بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند درباره مردم بگویید. حضرت امام محمد باقر علیه السلام.
باقر و علم الاولین یعنی این حضرت شکافنده حقایق قرآنی و دانش‌های اسلامی بود، واقعا قرآن رو برای مردم تبیین می‌کرد. و لذا بود که هر کسی که نفس امام باقر علیه السلام به او می‌خورد و او وابسته نبود، سرسپرده نبود، سرش در آخر جایی بند نبود، این یقینا نسبت به وضع حاکمیت زمان نظرش بر می‌گشت. لذا بسیاری از مردمی که افراد متوسطی هم بودند در زمان امام باقر گرایش پیدا کردند به مکتب اهل بیت، به مکتب امامت، به همون چیزی که در عرف رایج امروز ما به او تشیع گفته میشه. تشیع یعنی این، یعنی پیروی از مکتب اهل بیت برای ایجاد حاکمیت حقیقی اسلام، برای اعلاء حقیقی کلمه قرآن و برای روشن کردن و پیاده کردن معارف قرآنی در میان مردم.
سال روز شهادت باقر العلوم امام محمد باقر علیه السلام تسلیت.
اینجا رادیو جوان.
آینده را از قاب سینما ببینید.
آره میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میبینن. فکر کن
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده کنه؟
قانون سوم نیوتن، تنهایی که انسان ها برای رسیدن به جای پیدا کردن اینه که یه چیزی رو پشت سر جا بذارن.
من به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام.
سینما آینده.
به نام آفریدگار یکتا، به سینما آینده خوش آمدید. یک باغ پر از خزه و پوشیده شده از گیاهان، اما این همه چیز نیست. در ادامه مسیر سیاه چاله‌ای در انتظار ماست. چرا سیاه چاله ها به یکی از بزرگترین ترس های بشر در دهه اخیر تبدیل شدند؟ در بین زمین و کهکشان ها چه چیزی در انتظار انسان است؟ فیلم این برنامه سینما آینده فیلم حیات والا، فیلمی در گونه علمی تخیلی و ترسناک، محصول سال 2018.
حیات والا فیلمی تأمل برانگیز است که با توجه به گونه ویژه خود مخاطبان کمتری را قانع می کند. این فیلم در زمره فیلم های علمی تخیلی قرار می گیرد که مقصودشان تفریح و سرگرمی نیست. این فیلم که ساخته خانم کلر دنیست، اولین فیلم او به زبان انگلیسی است. او که پیش از این فیلم های معناگرا را در چارچوب سینمای فرانسه به تصویر کشیده است، حال در یک تغییر بنیادین تصمیم گرفته تا درامی فلسفی با زبان انگلیسی و مفاهیم سینمای آمریکا خلق کند. در وصف این فیلم منتقدان گفتند آنگاه که زندگی شکل مرگ می‌گیرد. اساساً مقوله هنجارشکنی و پیشرو بودن مخصوصاً بین فیلمسازان دهه اخیر سینمای جهان مورد توجه ترین نکته است که ذهنیت‌ها را در بر گرفته و زمانی رنگ جدی بودن به خود می‌گیرد که علاوه بر فیلمساز، مخاطب امروزی نیز انتظار تجربه‌های جدیدی از تماشای این اثر سینمایی دارد. حیات والا فیلمی است در خور پاسخ به همه مخاطبان مدرن سینما.
در این برنامه سینما آینده من کیانا فرحی گفتگو می کنم به اتفاق جناب مازیار وکیلی.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. خب جناب وکیلی، فیلم حیات والا در رابطه با چیه؟ داستانش را اگه بخوایم یه خطی صحبت کنیم.
درباره گروهی از مجرمین محکوم به اعدام و یا حبس ابد که به جای گذروندن زندگی خودشون در زندان، به در واقع یک مأموریت بی بازگشت به فضا فرستاده میشن برای کمک به علم. این میتونه بله. داستان نیم خطی زندگی حیات والا باشه.
حیات والا باشه. بله. البته زندگی عالی ترجمه آره، مختلفی داره.
آره،
ترجمه
ازش.
مختلفی
بله،
داره. بله. خب این فیلم راجع به یکی از چالش های متافیزیک، اختر فیزیک صحبت میکنه، راجع به سیاه چاله ها صحبت میکنه که تا همین امروز هم هنوز پر از علامت سواله. کلا فضا پر از علامت سواله و هیچکس قطعا نمیتونه نظر بده.
ببینید سیاه چاله از اون جهت خیلی برای فیزیکدان ها و مردم عادی جالبه، چون یکی از رویاهای بشر همیشه سفر در زمان بوده و اینکه بتونه با استفاده از سیاه‌چاله‌ها زمان رو بشکنه و در واقع به آینده یا گذشته خودش سفر بکنه همیشه مورد توجه بوده، بله. بررسی شده، اما تا به امروز هیچکس نتونسته ثابت بکنه به لحاظ علمی میشه اساساً بشر اون گرانش رو، اون فضای سیاه‌چاله رو شکست بده و باهاش زمان رو در اختیار خودش بگیره. یک بخشی از داستان حیات والا هم بله راجبه همین سیاه چاله هاست و اساساً اون سفینه رو دارن به سمت یک سیاه چاله هدایت میکنن که ببینن چه اتفاقی میفته. اما یک بخش دیگه هم فیلم داره راجبه اینه که آیا اساساً حیات در محیطی خارج از جو منظومه شمسی قابلیت ادامه پیدا کردن داره؟ میشه در محیطی خارج از جو منظومه شمسی هم تولید مثل کرد، بچه به وجود آورد و اون بچه رو بزرگ کرد؟ حالا پاسخ فیلم به این مثبته، اما اینکه چقدر میشه اونم باز هنوز به لحاظ علمی توش بحث هست و در واقع دانشمندان راجع بهش دارن کشمکش میکنن. اما یه مورد دیگه هم که تو فیلم همون بحث فیزیک و متافیزیکیه که شما فرمودین، اینکه آیا ما باید به یک هوش برتری به جز این جهان مادی که میبینیم اعتقاد داشته باشیم یا نه، چون سکانسی داره که در واقع لو هم ندیم داستانه، اون دختری که اونجا رشد کرده بزرگ شده داره دعا میکنه و با پدرش یک سوال و جوابی داره. همه اینا پرسش های اصلی فیلمه و در واقع بدنه اصلی قصه رو تشکیل میده.
در واقع فیلم حیات والا به نوعی نگاه نسبتاً روشنی داره نسبت به فضا و اینکه ما میتونیم بالاخره یک کره زمین دوم یا یک فضایی برای زیست در فضا پیدا کنیم. موافقین شما؟
بله، چون توی سکانس پایانی هم میگم حالا جوری فیلم رو تموم میکنه که انگار زندگی آن سوی کهکشان ها انتظار بشر رو میکشه، منتها خب این هنوز به لحاظ علمی اثبات نشده، ولی خب حداقلش اینه که کارگردان این فیلم امید داره که این باشه و اون دوست نداره که در واقع اون پدر و دختر تو اون محیط فضایی بمیرن و از بین برن، و اینو تو پلان آخر فیلم به طور دقیق نشون میده که امید هست و میشه امید داشت حیات والایی آن سوی کهکشان وجود داشته باشه.
بله، البته واقعا این نکته هم بگیم که کارگردان فرانسوی فیلم کلر دنی که جزو کارگردانان خیلی پیشرو در سینما به حساب میاد به ویژه سینما اروپا، کمک گرفت از یک فیزیکدان و متخصص سیاه چاله که خب نشون میده خیلی در واقع دقیق فیلم رو ساخته. بیشتر راجع به فیلم حیات والا محصول سال 2018 صحبت میکنیم.
این شروع ماجراست. ایستگاه اول مریخ. فیلم با تصاویر درخشانی آغاز می شود، تصاویری از یک ایستگاه فضایی. شاید بدترین خبر برای ما اهل زمین این جمله باشد: اکسیژن رو به پایان.
فقط کپسول رو هل بده توی فضا باشه؟ میشنوی؟
میشه کنترل TOC رو ببخشید CDC رو بهم بدین؟ ببخشید ماموریت بزرگی دارم، باید خوب تمرکز کنم.
فقط ازت میخوام.
AMU در حالت 4 است.
کنترل گوش.
اینجاست. بیا. کنترل بازو کاملا دست.
وقت رفتنه، مراقب باش، میدونی که.
خیلی خوب. معذرت خیلی کافیه.
میرانجا به جایگاه.
آماده.
نبود اکسیژن روی زمین مساوی با مرگ ما انسان هاست. در حالی که نبود نیتروژن در فضا میتونه خبری مرگبار باشه. و درست در همین لحظه عجیبه که حیات مفهوم و معنای جدیدی پیدا میکنه. حیات والا، فیلمی که تقابل مرگ و زندگی رو به شکل عجیبی به تصویر میکشه. فیلمی خاص در مورد انسان‌هایی که محکوم به مرگ هستند. در واقع حیات والا قصه جنایتکارانیه که سزای عملشون سفری طولانی به سمت نیستیه. شاید کمتر کسی میتونه ذهن چنین آشفته‌ای داشته باشه که بتونه همچین درامی رو خلق کنه، جز خانم کلر دنی، نویسنده و کارگردان این فیلم.
دیوید، داری میای؟
تو راه هم شو آروم.
ببخشید
نفس بکش. به ژاپنی چی میشه؟
کوکیوشی. این قرار بود یه سفر معمولی بشه.
قفل هوایی بسته شده، دارم راه میدم.
435 UTC بعد از برخورد پاسخی دریافت نشده.
اعزام جنایتکاران به سیاه‌چاله‌ها. در واقع این فیلم از فضا بهره فلسفی برده. یه جورایی سیاه‌چاله‌ها نمادی از دوزخ هستن که هر انسانی در عمر کوتاه خودش میتونه گرفتارش بشه. دوزخی که در همین دنیا انسان‌ها رو درون خودش حبس میکنه. اگر علاقه من به خودشناسی و البته کشف جهانی نو هستین، حیات والا میتونه برای شما مسحور کننده باشه.
شما سینما آینده رو میشنوید، میتونید از طریق پادگیرها هم شنونده سینما آینده باشید و اگر نظر و پیشنهادی هم دارید با سامانه پیامک 30888 در میون بگذارید. در رابطه با فیلمی به اتفاق جناب مازیار وکیلی، نویسنده و کارشناس سینما صحبت میکنیم که جناب وکیلی، فیلم اتفاقا فیلم خیلی خوبیه، کارگردان واقعا جز کارگردان بسیار خوبه، فیلم خیلی رازآمیزیه، اما در گیشه اصلا فیلم موفقی نبوده.
شاید مهمترین دلیلش این باشه که از اون الگوهای سینمای علمی تخیلی هالیوود که الگوهای مشخصی بله. هستن پیروی نمی کنه و خیلی فیلم بیشتر فضای روشنفکرانه سینمای فرانسه و اروپا رو داره، هیچ اکشن خاصی نداره، مثلا مثل فیلمایی مثل روز استقلال، ترانسفورم ها اینها بله. اون اکشن رو نداره و بیشتر تمرکزش رو گذاشته روی بحث شخصیت پردازی. به خاطر همینم از اون تماشاگر عامی که خو گرفته به اون نمونه های هالیوودی شد ارتباط برقرار نکنه. شنوندهامون هم اگر برن ببینن، حالا توی سایت های مختلف میبینن، بسیار یک فاصله نجومی هست بین نمره‌ای که مردم به این فیلم بله. دادن و منتقدین دادن.
دقیقاً همین طوره.
این فضای فیلم رو قشنگ براشون ترسیم میکنه.
من خودم نقدارو که نگاه میکردم اتفاقاً منتقدین نمرات خیلی خوب و
بله.
یک اثر کاملاً درخشان معرفی کرده بودن، خیلی کلر دنی رو ستایش کرده بودن به خاطر این فیلم، ولی شاید دقیقاً الگوی فیلم و ریتم فیلم به مذاق
تماشاگری که خوب گرفته با اون نمونه های هالیوودی خوش نمیاد. بله.
در ساختار فیلم ما هم از لحاظ جلوه های ویژه، از لحاظ نورپردازی باید خیلی دقیق کار بشه که اون حس فضا رو بتونه القا کنه. آیا واقعا فیلم تونسته این کار
بله
رو انجام
بده؟ بله. نکته جالب توی فیلم هم به نظر من اینه که اینو خیلی مینیمال و حد اقلی، یعنی اصلا نیازی ندیده که حتما یک فضای عظیمی به وجود بیاره، عظمت خاصی نشون بده، خیلی با نماهای داخلی، با تو همون محیط انگار سفینه و اینها، بدون اینکه مثلا خیلی هم بخواد تکنولوژی زده بشه
بله.
ابزار تکنولوژیک نشون بده، تونسته اون القای در واقع زندگی در یک محیط عجیب و غریبی مثل فضا رو ببیننده داشته باشه و بتونه القا بکنه اون فضا رو ببیننده.
من فکر میکنم که بازی هم خیلی
بله، هم رابرت پاتینسون که خب بیشتر ما با نقشه تینیجریش میشناختیمش
بله.
اینجا خیلی خوب بازی کرده، هم جولیت بینوش خیلی خوبه و کلن تیم بازیگریش تیم بازیگری بین المللی و جذابیه. این یکی از نکات مثبت فیلم کلر دنیه.
دقیقا همینطور. و اینکه اون حسی که القا کردن که شما به یک باره به یک چیزی مثل سیاه چاله نزدیک میشین، بدون اینکه اینها فضانوردان حرفه‌ای یا دانشمند باشن.
اصلا همین که ایده اولیش که ما با یک مش تبهکاری در فضا روبرویم، این خودش ایده خیلی درخشانیه و تضادها و تقابل هایی که اینها با هم پیدا میکنن، مثل شخصیت اون خانم دکتری که جولیت بینوش بازی
بله.
میکنه و فوق العاده است و اینها، ایده درخشانیه و من باید بگم که تا حد نسبتا خوبی هم تونستین از این ایده استفاده بکنه و حرومش نکنه.
و در این فیلم همه کسانی که تبهکارن به نوعی با هم متحد میشن تا بتونن خودشون رو از نیستی عبور بدن و بتونن برسن به آرزویی که همه ما داریم. یعنی ما همه دوست داریم در جای دور یه کره زمین خیلی بهتری باشه که حالا بریم اونجا.
مسئله بقا و زندگی کردن و حفظ جان خود یکی از تمهای اصلی فیلمه. این که همه اون آدمهایی که اونجا تلاش میکنن که بقای خودشون حفظ بکنن، حالا با هر روشی که بلدن، این تلاش اون خانم دکتر برای به وجود آوردن یک نسل دیگه یا اون زمین زراعی بزرگی که اونجا کاشتن و محصول ازش میگیرن و اینها، همه نشونگر میل به بقای بشر در هر شرایطیه. و این هم یکی از تیمهای درخشان فیلمه به نظر من، که تا حد نسبتا مناسبی هم ازش خوب استفاده شده.
فیلم حیات والا محصول 2018، موضوع این برنامه سینما آینده.
هوش مصنوعی، فناوری، ربات‌ها، همه و همه در سینما آینده.
دارم انسانیتمو از دست میدم. تمام این اطلاعات داره تو ذهنم منفجر میشه.
سینما آینده.
خب اگر ما بخوایم روزی در فضا زندگی کنیم، آیا واقعا برای ما جذاب هست یا نه؟ جناب وکیلی، برای خود شما جذابه؟ مثلا بگن شما الان یه بلیت داریم به سیاره زحل مثلا.
خب میدونیم که در چندین سال اخیر، شاید یکی دو دهه اخیر، خیلی مرسوم شده خرید بلیت های سفر بی‌بازگشت به فضا. خیلی سوال عجیبیه از این جهت که خب برای من جذاب نیست، برای اینکه من احساس میکنم آدمیزاد با هم نوعهای خودش مدام باید ارتباط بگیره، در ارتباط باشه و حتی اگرم میخواد تنها باشه، باید جایی باشه که حداقل یه شناختی ازش داشته باشه. برای من بیشتر زندگی تو اون حالتی که این رابرت پاتینسون این فیلم تجربه میکنه ترسناکه. حالا یک سوال دیگه هم که دانشمندا مطرح میکنن، آیا اساساً جو اونجا، چگالی اونجا، فضای تنفسی اونجا به شکلی هست که طولانی مدت بشه یک محیطی مشابه زمین رو بازسازی کرد و توش دوام آورد؟ فیلم ظاهرا بهش پاسخش مثبته، اما خب هنوز دانشمندا به این جنبندی نرسیدن و میگم، ولی این اینم میتونه برای شنونده هامون جذاب باشه که آیا حاضرن مثل رابرت پاتینسون و آدمای اون فیلم برن به یک سفری که میدونن هیچ احتمال بازگشتی توش وجود نداره. این خیلی پرسش حیاتیه تو فیلم.
فکر کنم این پروژه مریخی که ناسا داره بلتاش تمام شده، نه؟ کسایی که میخواد ثبت نام کنه.
آره، چون خیلی هم گرونه. آره، آره، با جیبای ما نمیخونه به طور کلی، ولی نمیدونم اونی که میره چه ایده ای داره، چون من خودم میگم یه مقداری آدم محافظه‌کاری‌ام، زیاد سمت ناشناخته ها نمیرم. بله. ولی هستن کسایی که دوست دارن اون فضا رو تجربه کنن و نمیدونم آیا دوام میارن برای همیشه یک جایی که عملاً شما دیگه هیچ دسترسی به هیچی نداری. نمیدونم.
من نگاه میکردم تو بعضی از نوشته ها، خیلی انتظار داشتن یک قسمت دوی یا یک اسپینافی برای در واقع حیات والا باشه، ولی من خبری ندیدم که بخوان این فیلم ادامه پیدا کنه، چون معمولا ما عادت داریم این فیلم های علمی تخیل فضایی رو
آره توی یه حالت پکیجی ببینیم که چند قسمت هستن. آره، ولی من فکر نمی‌کنم از اساس هدف کارگردانم این بوده باشه که این فیلم ادامه ای داشته باشه. فیلم تمام هست. حالا میگم یکی از دلایل دیگه ای هم که میگید زیاد استقبال نشده ازش، همین ابهام ها و سوالاتیه که به وجود میاره با پایان بندیش و پاسخی هم نمیده، بر عهده تماشاگر میگذاره. ولی منم بعید میدونم که اصلا هدفی برای قسمت دومی یا به قول شما اسپینافی از این فیلم باشه. فیلم عملا تمومه دیگه و همه کاراش و همه اون چیزی که میخواد تو داستان میگه تو همین قسمت اول انجام میشه.
دقیقا همینطوره، چون معمولا حالا ما طبق عادت دیداری که داریم، کارهای مثل کارهای جنگ ستارگان یا سری های مارول، ما دوست داریم که ببینیم بعدن که رفتن چی شد، اونجا افراد دیگه چی اتفاقی براشون میفته، ولی در واقع فقط ظاهرا هدف این فیلم طرح این پرسش بوده و تمام. یعنی سینما رو اینطوری دیده کارگردان.
و حالا دیگه گفتم خدمتتون و خدمت خدمت شنوندای عزیزمون، تفاوتش با سینمای هالیوود دقیقا اینجاست. اون فیلم سریال های عظیمی که شما میگید مخصوص و مختص سینمای هالیووده
دقیقا.
که از یک ایده رو میان انقدر گستردش میکنن که به قول شما یک انگار به تبدیل به یه سریال میشه. کارگردانی اروپایی چندان از این عادت ها ندارن و فکر میکنم با همین یه فیلم باید تکلیف زندگی والا رو تمام شده بدونیم.
بسیار خوب، بیشتر صحبت خواهیم کرد.
حیات والا چه از لحاظ ایده پردازی و چه از لحاظ پرداخت موضوعی بصری شگفت انگیز است. همان فضای ساده و کم سر و صدای همیشگی سینمای خانم کلر دنی را این بار دیوانه‌وارتر و بی‌پرواتر شاهدیم. ایده کلی اثر مبتنی بر مقوله زندگی و مرگ چیده شده است. فیلم حیات برتر یا حیات والا به خوبی توانسته است تا از پس روایت مفهوم هویت باختگی انسان مدرن برآید. به گونه ای که در پایان پس از تماشای فیلم از خودمان می‌پرسیم اساساً ذات زندگی ما چیست؟ زندگی یا رسیدن به آگاهی حاصل شده از ناچیز پنداشتن واژه زیستن، سوالی که فیلم حیات ناب به خوبی آن را به تصویر کشیده و ما را با پاسخی قطعی مواجه می کند.
جناب مازیر وکیلی، کارشناس سینما، مهمان سینما آینده هستند. جناب وکیلی، فیلم های کلن اروپایی و به ویژه سینمای فرانسه خیلی به زندگی عادی نزدیکن. همه چیز، طراحی لباسشون، طراحی چهرهشون، حتی گریم ها، هیچ وقت ما برای افراد عادی، نه فیلم های خاص، گریم خیلی خاص ناملموسی رو نمیبینیم. آیا این در حیات والا هم رعایت شده؟
بله، من عرض کردم توی قسمت های گذشته که فیلم خیلی مینیماله، خیلی اون
ساده
است. اصلا قصد این که یه چیز عظیم بزرگی اینا بسازه نداره. تمرکزش رو شخصیت هاست و ما اینو تو لباس ها میبینیم. لباس ها خیلی اوقات همین تیشرت و شلوار های
بله.
معمولی و چیزای اینجوریه و اینجوری میگم این که این میگیم با هالیوود فرق داره، فرقش
دقیقاً
همین جاهاست که خیلی معمولی برگزار میکنه، چیز پیچیده‌ای عرضه نمیکنه. شما نمیبینید به قول شما گریم خاصی باشه، نمیدونم دستگاه خاصی نشون بده، حتی اون سفینه‌ای هم که باش پرواز میکنن خیلی معمولیه، خیلی یه چیز ساده‌ایه که انگار همه میتونن باش پرواز کنن و این دقیقاً تفاوت رویکر یک کارگردان اروپایی با یک کارگردان آمریکاییه.
دقیقاً همینطوره. شما ریتم فیلم رو چطور دیدین؟ به نظر شما ریتم فیلم افت و خیز داشت؟ اینکه
کند بود. ولی بله. این کندی دقیقاً آمدانه بود، یعنی عمدی بود برای این کند بودن، برای اینکه میخواستش که اون روابط بین شخصیت‌ها رو نمایش بده، بتونه که مناسبات زندگی در فضا رو با جزئیات نشون بده. به خاطر همین این خیلی کندش میکرد، این خیلی آرامش میکرد فیلمو. و برای خب کسایی هم که دنبال از سینمای علمی تخیلی برداشته هیجان دارن، اکشن دارن، اصلا نمیتونه توصیه مناسبی باشه. و مثلا بهش بگیم فیلم سرگرم کننده خوب یا فیلمی که میتونه تماشاگر عام رو از هر قشی سرگرم بکنه،
در واقع جز فیلم های هنری به حساب میاد.
دقیقاً، بله، بله.
با کارگردانی خیلی خوب.
میگم فیلم، حالا یه اصطلاح میگم منتقد پسند تا تماشاگر پسند.
دقیقاً، بله. یه فیلم منتقد پسند. پس اگه کسی آخر هفته میخواد سرگرم شه، نه،
ولی نه، ولی اگر یه فیلمی میخواد که یه مقداری به فکر وادارش کنه، چالش براش ایجاد کنه، انتخاب خوبی.
دقیقاً، انتخاب خوبیه. و واقعا در انتهای فیلم آدم به خودش فکر میکنه در مورد ارزش زندگی و اینکه آیا برای زندگی حاضر هر کاری بکنه و حتی عزیزترین چیزای خودش از دست بده برای اینکه زنده بمونه.
دقیقاً، ببینید همه حرف فیلم اینه، میگه آیا امید یعنی اینکه حتی توی اون وضعیت پیچیده غریب قهرمان اصلی فیلم حاضر بشی بچت رو نگه داری و بزرگش بکنی؟ آیا حیات انقدر ارزشیشو داره که یک بچت رو تو اون شرایطی که اصلا معلوم نیست بتونی دوباره یک حیات یک زندگی دیگر تجربه کنی، حفظ بکنی؟ و پاسخ فیلم بهش اینه که آره، چون زندگی اصولا شما از هیچ چیش خبر نداری و ممکنه بعدها اتفاقی بیفته که این بچه توی یک شرایط حتی بهتری هم زندگی بکنه.
شاید ما به نوعی نقش کارگردانی زنانه رو هم اینجا ببینیم که نقش در واقع یک زن به عنوان یک روایتگر شاید اینه که برای زندگی و به وجود آوردن زندگی داره تلاش میکنه.
بله بی تأثیر نیست، برای اینکه ببینید شما وقتی هم که بچه اون قهرمان اصلی دختره و اون دختر میشه نماد امید برای در واقع ادامه حیات پدرش و همجوری که میدونیم خب زن نقش زایندگی داره و میتونه خلق بکنه، اینا همه به ماهیت نگاه کارگردانش که یک خانوم هست برمیگرده و میگم تمهای آره اینجوریه، خیلی زنانه، نگاه زنانه به روابط انسانی رو هم توی فیلم میبینیم.
در واقع فیلم به نوعی از نیمه به بعد وارد یک دنیای فلسفی میشه، یک نگاه کاملا عمیق پیدا میکنه و واقعا فیلم رو برای کسانی که دنبال این هستن که قدری ذهنشون رو به چالش بکشن، من فیلم خوبی میدونم.
بله فیلم پرسش‌های مهمی رو در رابطه با متافیزیک مطرح میکنه، اینکه آیا فضای متافیزیکی وجود داره که انسان با تکیه بر اون فضای متافیزیکی بتونه
در حیات
حیاتش رو امیدوارانه ادامه بده. اینا پرسش‌های اساسیه که ذهن تماشاگر رو خیلی به چالش میکشه.
دقیقاً همینطور. پس کسانی که به دنبال سینمای علمی تخیلی هنری هستن
به انتخاب بسیار خوب
انتخاب بسیار خوبیه و میتونن اثر این بار انگلیسی زبان ولی از سینمای فرانسه
از کارگردان فرانسوی ببینن
خب متشکرم جناب وکیلی، سپاسگزارم از حضورتون و از اینکه تشریف آوردین. خدا نگهدار.
زیر سقف خوشبختی سایبان می سازی با ترانه میدان، سایبانی از عشق، سایبانی از مهر، با شکوفه
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایون، دخترها، پسرها، به روی ماهتون سلام میکنم. من محمد گراوند هستم، قراره گفتگوی جذاب و مردمی داشته باشیم با جوونا و نوجوونا. میخوایم بپرسیم اگر اونا رئیس جمهور بودن چی کار میکردن، چه کاری انجام میدادن. بریم باشون گفتگو کنیم، همراه من باشیم.
من اگه رئیس جمهور بودم سیستم آموزشی رو جوری میکردم که کودکانمون بتونن از اول موسیقی یه چیزی بدیهی باشه، یه چیزی باشه از اول باشه موسیقی توی سیستم آموزشی ما باید همیشه باشه.
من اگر رئیس جمهور بودم قطعا تمام تلاشمو میکردم که شرایط اقتصادی علل خصوص کاری رو برای جوانا اوکی کنم. همین بهترین کاری که میتونستم بکنم اینه که یه امیدی به این نسل جوان بدم که بتونه فقط به فکر شکمش نباشه، یعنی بتونه به یه تعالی برسه و به این فکر نکنه که این جهان فقط برای به دست آوردن مادیاته، یعنی ازش عبور کنه و بتونه خودش رو بهتر پیدا بکنه و خلاقیتاش و نوآوریاش. من تلاشمو میکردم که فرار مغزهایی وجود نداشته باشه، یعنی یک نوع بورسیهی وجود به وجود بیاد که در از مغزهامون حداقل بمونن، یعنی اون حداقلهای زندگی فراهم بشه. همین.
من در واقع اگه رئیس جمهور بودم اصلی ترین مثلا برای حالا کمک به اقشار جامعه این بودش که تورم رو به نحوی با یه تیم حرفه‌ای اقتصادی کاهش میدادم. از اون طرف هم کاهش نقدینگی تأثیر بسزایی روی این مسئله داره، این باعث میشه که سفره مردم در واقع بازتر بشه و اینکه دسترسیشون به واقعا اقلیت‌های در واقع زندگی راحت تر میشه. مسئله بعدی اینه که در واقع توسعه روابط خارجیمون همونطور که در دولت 13 این اتفاق افتاد، این در دولت 14 این اتفاق بیفته که روابط در واقع بین المللیمون با کشورهای خصوصا منطقه و کشورهایی که حیات خلوت خیلی از ابرقدرت ها نیستن رو در واقع توسعه میدادیم، مثل آفریقا و مثل خاورمیانه که در واقع میشه از اونها به عنوان بازاری عنوان کرد که ما میتونیم صادراتمون رو در اون افزایش بدیم، مثل کاری که چین داره چند سالی است که انجام میده. در واقع تمام معادلاتی که قدرت‌های